بسم الله الرحمن الرحیم. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان تقدیم می کند. خدایا در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شدم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جوی بارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با کلیدهای خوشبختی. مبحثی که همکنون خواهید شنید قسمت اول از موضوع دنیاشناسی می باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین کلیدها برای رسیدن به سعادت و خوشبختی اینه که انسان موقعیت خودش رو در این دنیا بتونه کشف کنه، که ببینیم ما الان کجا هستیم، جایی که ما درش قرار داریم بالاخره کجاست، چه جور جاییه، چه ویژگی هایی داره، چه مختصاتی داره، چه نسبتی با ما داره، ما باش با چه رفتاری داشته باشیم، دوستش داشته باشیم، نسبت بهش بی تفاوت باشیم، دشمنش باشیم، آیا او با ما دوسته، دشمنه، هیچ کدوم از اینا نیست، بستگی داره به خود ما. اینا همش سوالاتی هستن و نکته هایی هستن که مجموعه پاسخ ها در ارتباط با این سوال میشه یک عنوان کلیتری به نام دنیا شناسی. شناخت دنیا به قدری مهمه که خدای متعال یک فصل بسیار گسترده ای از کتاب خودش رو به شناخت دنیا اختصاص داده، که دنیا رو به ما معرفی کنه که اونجایی که درش قرار داریم کجاست و چه ویژگی هایی داره. من این بحث رو از اینجا شروع میکنم با توضیح در واقع همین نکته که ما چرا باید دنیا رو بشناسیم، این دنیا شناسی چه ضرورتی داره برای ما. چند نکته رو عرض میکنم که به ما کمک میکنه تا به ضرورت این بحث و پیگیریش و انشالله به انجام رسوندنش کمک میکنه در این که ما این ضرورت رو کشف بکنیم. نکته اول عبارت است از این که ما در این مقطعی که به نام دنیا داریم زندگی میکنیم حضور کوتاهی داریم، یعنی اینجا تا چشم به هم بزنیم برای ما تمام میشه، یک عمر کوتاه در این حال با سرعت گذر نسبتاً زیاد، و ما هم از اینجا عبور میکنیم و میریم. پس خیلی مهمه که ما بدونیم اینجایی که داریم ازش میگذریم و عبور میکنیم کجاست. آیا ما از اینجا برای مسیرهای بعدی که در پیش داریم میتونیم نصیبی داشته باشیم؟ اصلا باید از اینجا برداریم؟ خود این حضور کوتاه ضرورت شناخت اینجا رو سریعتر به ما نشان میده که ما هرچه سریعتر باید اینجایی رو که داریم ازش رد میشیم بشناسیم. بله اگه ما رد نمیشدیم اون وقت هم ضرورت داشت بشناسیم، بازم لازم بود بشناسیم، ولی نه اینقدر که ازش عبور میکنیم، اونم یه عبوری که دیگه بازگشتی بهش نیست، ما از اینجا رد میشیم و دیگه اینجا بر نمیگردیم. اگه بنا باشه ما اینجا کارهای مهمی رو انجام بدیم، و اگر رد شدیم رفتیم و دیگه هم نمیتونیم برگردیم که دیگه خسارتش قابل جبران نیست. از ضروری هرچه سریعتر قبل از اینکه از اینجا رد شیم اینجا رو بشناسیم و قبل از اینکه فرصتهای ما به پایان برسه. نکته دومی که به ما کمک میکنه در تشخیص این ضرورت اینه که ببینید بین ما و محیط پیرامونیمون انس ویژه‌ای وجود داره و ارتباط خیلی صمیمانه و نزدیکی برقراره. ما بدنمون با اون جاذبه‌ای که به دور این بدن هست که اصطلاحا بهش میگیم نفس، اصلا مربوط به همین جاست، اینجاییه، مال همین دنیاست. دنیا از این جهت نسبت به ما سمت مادری رو داره، این طبیعت مادر ماست، میشناسیمش، درکش میکنیم، ازش بهره‌مند میشیم، ازش لذت میبریم، به نیازهای ما جواب میده، تشنه میشیم، آب اینجاست، تنفس میخوایم، اکسیژن اینجاست، غذا میخواد بدن ما، انواع و اقسام خوردنی ها و عرض بخدمت با تنوع فراوان اینجاست و هزار و یک نکته دیگه. بین ما و طبیعت و دنیایی که ما رو احاطه کرده ارتباط خیلی عمیقی وجود داره. خب این ارتباط که ما تا یادمون میاد، یعنی شما وقتی به ذهن خودتون مراجعه میکنید و یه سفری میکنید عقبگرد بر میگردید، همین مسیری که آمدید همجور تو محیط ذهنتون ورق میزنید، میرید جلو تا میرسید به یه جاهایی که صحنه تقریبا تاریک میشه، این دیگه یادتون نمیاد، تا وقتی که بچه بودید و باز به خودتون فشار میارید میرید بازم میخورد اون طرف تراب، ولی به یه جاهایی میرسید دیگه میبینید نمیشه برید جلوتر. با این حال احساستون اینه که تا بوده شما بودید، مثلا یه احساس اینجوری داره که مثلا من اصلا همیشه بودم، توی ارتباط خودمونو با دنیا میخوام عرض کنم، احساس میکنیم همیشه ما با این دنیا یک نحوه ارتباط اینجوری داشتیم. این شدت ارتباط و عمق ارتباط و وسعت حوزه ارتباطی با دنیا ارتباط ما رو با او سرنوشت ساز میکنه. اگر در این حال ما باید از اینجا بریم، این ارتباط عمیق بین بدن ما و نیازهای ما و دنیا و طبیعت باعث میشه که ما بهش گره بخوریم. این گره که خوردیم باعث میشه گره ها بیشتر بشه، همچون هرچی سن ما میره جلوتر و نیازهای تازهی برای ما تولید میشه، ارتباط ما با دنیا جدیتر و وسیعتر میشه و این ارتباط وسیع میتونه آینده ما رو تیر و تار کنه، یعنی اون حیات بعد از دنیای ما رو کاملا میتونه تحت تأثیر قرار بده، به گونه ای که ما اصلا به اونجا فکر نکنیم، به اونجا نیندیشیم، به اونجا دلبستگی پیدا نکنیم، اصلا خودمون رو آماده نکنیم برای اونجایی که داریم به سمتش میریم. پس ما باید خیلی سریعتر اینجا رو بشناسیم تا بتونیم بین مناسبات خودمون و دنیا به صورت واقع بینانه و خردمندانه ارتباط رو برقرار کنیم، اون ارتباط رو در واقع خودمون بسازیم. اجازه ندیم همین ترتیبی که به شکل طبیعی بین ما و دنیا هست اون بسازه این ارتباط رو، چون اگه اون ارتباط رو بسازه اون آینده ما رو تحت تأثیر قرار خواهد داد. نکته دیگری که همینجا باز درست باید تأکید بشه، آموزه های دینی ما، مجموعه ای که از وحی الهی در اختیار ما هست، به ما میگه که ما مسافر یک سرنوشت ابدی هستیم. ما از اینجا رد میشیم، اینجا یک بخش کوتاهی است از منازلی که ما در اون سفر طولانی خودمون داریم و در این حال به ما میگه که اینجاست که تکلیف آینده شما مشخص میشه، یعنی همین معبر، همین محل عبور، آینده همیشگی شما رو مشخص خواهد کرد که تو شرایط خوب باشید به تو شرایط نامناسبی باشید. یعنی در واقع ما باید اون آینده رو با مصالحی که اینجاست بسازیم. مصالحش اینجاست، در میفرمید از اینجا باید برداشت کنیم، توشه اینجاست، زاد و توشه همینجاست، تو همین معبر تعبیه شده. به یه بیان دیگه عرض میکنم، کلیدهای اون بهشت الهی که داره درهای مختلفی هست، این کلیداش همینجا ریخته شده دور و بر ما توی همین معبر، و اونا رو باید همینجا پیداش کنیم. اگه شما بدون اینکه این کلید رو از اینجا پیدا کنید از دنیا عبور کردید، اون طرف نمیتونید اون در رو به روی خودتون باز کنید. هر کدوم از اون درها کلیدش اینجاست و تو همین محیطی است که اسمش هست دنیا. خب پس خیلی مهم شد مسئله، ببینیم اینجا چه مختصاتی داره، چگونه است، ما چطور میتونیم کلیدها رو اینجا کشف کنیم و پیدا کنیم. نکته دیگه اینه که دنیا به خاطر محدودیتی که داره، که حالا بعداً براتون خواهم گفت، منشأ همه گناهان و معصیت هایی است که انسان ها بهش مبتلا میشن. یعنی گره خوردن به دنیا مساوی است با محدود شدن به لحاظ شخصیتی، روانی، فکری، و این کوچیک شدن و محدود شدن وقتی که بین همه آدم ها که دور و بر هم هستن پیش میاد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه جا میشه حسد، یه جا میشه بخل، یه جا میشه کینه، درسته؟ یه جا میشه منازعه و دعوا و مرافعه و تو سر هم زدن و به هم دیگه ستم کردن و ظلم کردن و امثال اینها. همون روایت پیامبر اکرم که فرمودند حب به دنیا و گره خوردن به دنیاست که سر همه گناهانه، رأس و کل خطیئه. خیلی این حدیث وسیعیه، رأس و کل خطیئه، این هر گناهی رو شما روش دست بگذارید، اون گناه ریشش همین حب دنیاست، به اینجا برمیگرده. خب پس ما نمیتونیم نسبت به یک چنین خطراتی که در همین محیط ما رو تهدید میکنه بی تفاوت باشیم. این شناخت دنیا میتونه ما رو از افتادن به این ورطه سقوط و هلاکت نجات بده. یه نکته دیگه رو هم عرض میکنم، نقش شیطان رو هم فراموش نباید کرد. قرآن کریم یه جایی که راجع به دنیا صحبت میکنه، دائما نقش شیطان جنی رو به عنوان وسوسه‌گر به ما گوشزد میکنه. قرآن میگه این شیطان پدر شما رو هم، آدم ابوالبشر رو هم، با اون مقام و شأنش از همین راه فریب داد و به زر بزن. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. مواظب باشید، شیطان همون گونه که پدر مادر شما رو، حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام رو، از اون بهشت مخصوصی که خدای متعال براشون فراهم کرده بود بیرون کرد با فریبی که نسبت به اونها روا داشت، این مواظب باشید این بلا به سر شما هم نیاد، درس بگیرید از اون قضیه. خب شیطان چیکار کرد؟ شیطان دنیا رو جاودانی نشان داد به انسان، به آدم. بهره‌های دنیایی رو طویل المدت و همیشگی نشون داد. آرزوهای انسان رو که میتونه در آسمان معنویات و الهیات پر بکشه، تو اون آفاق پرواز کنه، اینها رو آدرس غلط بهش داد. همینجا رو بهش رنگ ابدی زد، همینجا رو که راه بود مقصد نشون داد. کار شیطان اینه که این راه رو مقصد نشون بده، مثلا کارش اینه، حالا با سبک های مختلف. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش دلبستگی های زیاد، آرزوهای دور و دراز و کلش یک فریبه که پشت سرش هیچ واقعیتی نیست. خب اینم پس ما باید بهش توجه کنیم. اون وقت شیطان در این کاری که انجام میده از چی استفاده میکنه؟ از اون نکته‌ای که چند لحظه قبل عرض کردیم، انس ویژه انسان با طبیعت، از این انس استفاده میکنه. یعنی از درون خود ما این رو میگیره، این وسوسه ها رو آغاز میکنه و انسان رو فریب میده. لذا تأکید زیاد داره قرآن کریم که مواظب باشید که یک چنین فریبی سراغ شما نیاد و از این طریق آسیب نبینید. خب به هر حال از هر منظری نگاه کنیم، شناخت دنیا برای ما خیلی مهمه، از اون جهت که از اینجا باید توشه برداریم خیلی مهمه، از اون جهت که اینجا ما رو ول میکنه و نسبت ما بیوفایی میکنه، نباید بهش دل ببندیم. خب باید بشناسیمش تا بهش دل نبندیم. از اون جهت که شیطان با همین وسیله تمام استعدادهای الهی و ملکوتی و آسمانی ما رو اینجا دفن میکنه، خب باید بشناسیم تا فریب شیطان رو نخوریم. و البته شیاطین انسی هم معمولا انسانهای شیطان زده و شیطان صفت هم همین سهم رو به شکل دیگه همین نقش رو ایفا میکنن. خب با توضیحی که عرض کردیم دیگه من تکرار نمیکنم. خب حالا ما این دنیا رو چجوری بشناسیم؟ حالا میخوایم شروع کنیم به دنیا شناسی. یه پروژه است بر خودش، یه طرحه، یه کار طرح عملیاتی است، باید نقشش رو فراهم کنیم. با رجوع به چه منابعی، با استفاده از چه شیوه هایی ما میتونیم دنیا رو بشناسیم؟ ببینیم دنیا چیه، از چه راهی میتونیم کشف کنیم که واقعا این دنیا چیه، مختصاتش چیه، نقشش نسبت به ما چیه. اینجا چند نکته وجود داره که من فهرستش رو خدمتتون عرض میکنم. یک، تفکر. خدای متعال به ما عقل داده تا بتونیم واقعیات رو با او بفهمیم، کشف کنیم، استنباط کنیم. برای استفاده از این منبع عظیمی که در درون ما هست روش هم در اختیار ما گذاشته، اون تفکره، امکانش اندیشه ورزیه. ما با حسابرسی، دقت کردن به اطراف، بررسی اونچه که داره اتفاق میفته، تحولاتی که داره شکل میگیره، گذشته دنیا، دقت میفرمایید، تاریخی که بر دنیا گذشته، تاریخی که بر سایر انسانهایی که قبل از ما آمدن رفتن سپری شده، اینا رو که بذاریم کنار هم، در هر حوزه ایش که شروع کنیم به تأمل و تفکر، ما به دنیا شناسی خواهیم رسید و ما کمک میکنه که بتونیم حقیقت دنیا رو کشف کنیم و بشناسیم. مخصوصا اگه خواستید فکر کنید، در این چند نکته فکر کنید. یکی خود دامنه تحولاته. دنیا دائما در معرض دگرگونی و تغییر و تحول و این چیز است. در باره این تحول اندیشه کردن، تحول فصلی، تحول در خود متن عمومی طبیعت، تغییراتی که در پدیده ها به طور جداگانه اتفاق میفته، به طور خاص تاریخ زندگی انسان در دنیا رو ما باید مد نظر قرار بدیم. یکی از اون پدیده هایی که باید به طور خاص دربارش بررسی کنیم و مطالعه کنیم و تفکر کنیم عبارت است از تاریخ زندگی انسان های پیش از ما. اینا کی بودن، چی کار کردن، کجا رفتن، عین حلو و نزلو، کی اومدن، کی رفتن، هیچ خبری ازشون نیست. آثارشون رو ببینیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در هم نامه 31 نهج البلاغه سفارش اکید میکنه میگه صرفی دیارهم، برو شهرهای مختلف این دنیا رو تماشا کن، کیا بودن، کیا آمدن، چه تاریخهایی ساخته شده، چه تمدنهایی، چه آثاری باقی مونده. امروز نه از خود اونها خبری هست، نه از خیلی از آثارشون خبری هست. چی شده؟ اینا به شما کمک میکنه برای شناختن دنیا. نکته دوم، البته از همینجا خوبه بهش پرداخته بشه، مطالعه حال دنیا طلبان و اهالی دنیاست. ببینیم کسانی که دنیا رو مقصد خودشون قرار دادن چه به سرشون آمد. یعنی کسانی که دنیایی عمل کردن، یعنی گفتن اینجا اول و آخره خطه و شروع کردن بر اساس این جهانبینی، این نگرش رفتارهای خودشون رو سازماندهی کردن. ببینید اینا چی کار کردن، چه رفتارهایی از خودشون نشون دادن. وقتی تاریخ انسانها رو هم مطالعه میکنید روی احوال دنیا طلبان دقیق بشید، یعنی اونایی که میگفتن همینه و بس و ما یهلکنا الا الدهر، ان هی الا حیاتنا الدنیا، اول و آخرش همین دنیاست و خبر دیگه ای هم نیست. ببینیم اینا چیکار کردن. وقتی مطالعه میکنید میبینید که از یک طرف اون عیاشی ها و اون خوشگذرانی ها و امثال اینها، از یک طرف اون ظلم و ستم هایی که در حق بشریت روا داشتن، هر کاری از دستشون آمده کردن. امیرالمومنین علیه السلام در همون نامه 31 نهج البلاغه میفرمان وقتی نگاه کنی میبینی اهالی دنیا دو گروهن و در بینشون قانون جنگل حکم فرماست. قانون جنگل حالا دو گروه میشن، یه گروه کسانی هن که مثل چارپایانی که موجودات وحشی که دست و پاشونه بستن، فهمید این اگر الان فساد نمی کنه، خرابی نمی کنه، به دیگران ضرر نمی زنه، به خاطر اینکه دست و پاش بسته است. حالا یک قانون حکومتی، یک نظام اجتماعی خاص اقتضا می کنه که این فعلا آسته بره، آسته بیاد و مثلا آزارش خیلی به دیگران مثلا نرسه. یک گروه رو اینجوری شما می بینین که آدمایی هستند که کافیه فقط دست و پاشون رو باز کنن. این اگه دست و پاشون باز بشه به هیچ کس و چیزی رحم نمی کنن. فهمید یه گروه از دنیا طلبان این طیف هستن، یه گروه دیگه اونایی هستن که همین ویژگی رو دارن با این خصوصیت که دست و پاشون بازه، مثل درندگان وحشی که به هیچ کس و چیزی رحم نمی کنن. الان شما نسبت بین مثلا فرض بفهمید این صهیونیست ها رو با مردم مظلوم فلسطین مشاهده کنید و رفتار امریکایی ها رو با مستضعفین جهان در طول همین تاریخ معاصر مطالعه کنید، از اینجاها شروع کنید تا بیایید این به صورت نظام های با این جهان بینیه، تا بیایید به آدم های خاصی که نگاهشون این بوده تو جامعه، قتل و غارت رو ببینید، تا فرصت پیدا میکنن قتل میکنن، فساد میکنن، تجاوز میکنن، به دیگران آسیب میرسونن. این حال دنیا طلبان، اینا مطالعه کردنیه. خب نکته دیگه، نگاه به دنیاست از منظر انسانهای خردمند بلند نظر. اینم خودش یه روشه برای شناخت دنیا. ما یکی از طریق خود دنیا طلبان میتونیم دنیا رو مطالعه بکنیم و اهالی دنیا، دوستداران دنیا، کسانی که دنیا رو میپرستیدن، به عنوان خدای خودشون قرار دادن، اصالت لذت و اصالت شهوت و اصالت حرص و طمع و امثال اینها مکتب و مرامشون بوده، تا بیاید درست نقطه عکسش، بیایم از منظر کسانی که انسانهای خردمندی بودن در آینه خرد خردمندان شما می توانید، خردمندان بلند نظر می توانید قد و اندازه و قواره دنیا رو تماشا کنید. به یک کسانی بر میخورید، میبینید اینها از یک طرف، خیلی نکته قشنگه، از یک طرف میبینید این دنیا با همه زرق و برقاش، با همه جلوه‌هاش، وقتی در آستانه شخصیت اینا قرار میگیره اینقدر کوچک و حقیر و کم و بیمقدار میشه و غیر قابل اعتنا. این از یک طرف. از طرف دیگه میبینید همین دنیای کم کوچک حقیر که در منظر انسانهای خردمند بلند نظر که توانستند به فراسوی دنیا نظر کنن، آخرت رو ببینن، به آسمان انسانیت نظر کنن، به کمالات انسانی نظر کنن، بلکه سفر کنن، از این طرف میبینید دنیا چقدر پیش اینا کوچکه، ولی بعد میبینید همینها از همین دنیای کم چه برداشتهای زیبا، چه برداشتهای بزرگ، اونها در ارتباطشون با همین دنیا چه رفتارهای دلپذیری ازشون سرزده، چه شاهکارهایی به قول خودمون آفریدند از رفتارهای انسانی. خب چیه قضیه؟ پس یکی از راه‌های شناخت دنیا تماشای دنیاست در شخصیت انسان‌های خردمند بلند نظر، که خب البته در صدر اینها، در صدرشون انبیا، اولیا، صلحا اینها هستند، اونایی که به قدر و منزلت انسانی خودشون رسیدند. راه دیگه برای شناسایی دنیا عبارت است از مرگ. شما اگر از پنجره مرگ نگاه کنید، از پنجره مرگ دنیا رو اونگونه که هست میتونید پیدا کنید، ببینید دنیای خودتون رو. هر کسی میتونه دنیای خودش رو از این زاویه به خوبی تماشا کنه. خواهید دید که دنیا برای شما چیه. یه فرصته، یه فرصت کوتاهه، یه یار بیوفاست مثلا، چیز نماندنیست. خیلی کمک میکنه در شناخت حقیقت دنیا. پس یاد مرگ و نگاه به دنیا از روزنه مرگ، از پنجره مرگ، که حالا این رو خودتون دربارش فکر کنید، خواهید یافت که چقدر به ما کمک خواهد کرد. از همه اینها بهتر، از همه اینها بهتر و البته همراه با بعضی از اینها مثل همون اندیشه ورزی، شناخت دنیا در آینه وحی. ما ببینیم خالق دنیا، بله، دنیا رو چگونه معرفی میکنه؟ چه کسی بهتر از آفریننده دنیا میتونه دنیا رو، مختصاتش رو، قد و قوارش رو، قبل و بعدش رو به ما معرفی کنه؟ چون ما هرچی هم فکر کنیم، نکه اون طرف دنیا پیش چشممون تاریکه و مبهمه، نمیتونیم قد دنیا رو خوب تشخیص بدیم. وقتی میتونیم اندازه دنیا، قواره دنیا، قدش رو، مختصاتش رو ببینیم، که بتونیم هم قبلش رو ببینیم هم بعدش رو ببینیم. ما که با اندیشه خودمون نمیتونیم نه به قبل از دنیا بریم سیر کنیم نه به بعدش سیر کنیم، مگر به مدد خداوند و وحی الهی. وحی الهی به عقل ما این نیرو رو میده که بتونه در گذشته دنیا سفر کنه تا ماشاءالله، و در آینده دنیا هم سفر کنه بلا ماشاءالله. این دید ما رو وسیع میکنه، وحی دید ما رو گسترده میکنه. اون وقت ما توی اون نگاه گسترده است که میتونیم اندازه دنیا رو تشخیص بدیم. درست مثل این که بچه ها الان شما اینجا نشستید، ما دیدمون محدود به این درخت ها و یه خورده اون طرفتر کوه، موانع زیادی جلوی دید ما رو گرفته. اگه ما باشیم و فقط همین منطقه که نشستیم، خب دیدمون خیلی محدوده. اون طرف این کوه ها چه خبره، اون طرف این درخت ها چه اتفاقاتی داریم، چیزی مطلع نیستیم. وقت ما اندازه اینجا رو نمیتونیم تشخیص بدیم، خیال میکنیم اینجا خیلی بزرگه. اما این موفق شدیم از اینجا صعود کنیم، هرچی بیشتر بالا بریم منظر دیدمون وسیع‌تر میشه، موقعیت اینجا رو در اون منظر میتونیم تشخیص بدیم که اینجا چه اندازه‌ای داره. هر چی بالاتر میریم بهتر میتونیم موقعیت اینجا رو و اندازش رو کشف کنیم. این هم کمکی است که به ما وحی الهی انجام میده. امیدواریم که انشالله خدای متعال به همه ما توفیق بده با استفاده درست از این روش ها و سایر حالا روش هایی که ممکنه شما فکر کنید بهش برسید، تا جوان هستید انشالله و تا فرصت داریم بتونیم نگاه درستی به دنیا داشته باشیم و دنیا رو اونگونه که هست بشناسیم انشاءالله الرحمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.